در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه سوم شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه اوت سال 2015 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون، چه در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و چه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از روز رو یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و سربلند باشید. و همکارم حسین قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها رو از او.
با درود فراوان. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت انتظار دارد که تحریم ها علیه ایران از بهار آینده به تدریج لغو شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران سفر کرده است، همچنین پیش بینی کرد که مقام های ایران و آمریکا توافقنامه وین را تایید خواهند کرد. فیلیپ هاموند افزود کارهای مقدماتی باید پیش از لغو تحریم ها انجام شود تا جریان سرمایه گذاری بلافاصله پس از آن آغاز گردد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین افزود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدارش با وی اشارتی به علاقه مندی برای آغاز دیالوگ داشته و به گفته او ایران قصد دارد در موضع خود پیرامون رابطه با بریتانیا و غرب تغییر ایجاد کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مسئله بازگشایی سفارت آمریکا در ایران گفت این امر به باور او نیاز به تغییر روش‌های غیر معقول آمریکایی‌ها دارد و تأکید کرد که برای صحبت از بازگشایی سفارتخانه آمریکا در تهران خیلی زود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز یکشنبه آقای ظریف این مطلب را در مراسمی با شرکت همتای بریتانیایی خود در تهران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت وضع ما با ایالات متحده آمریکا متفاوت است و مردم در قبال سیاست‌های آنها نگرانی‌های قابل توجهی دارند. سفارتخانه آمریکا در تهران از زمان انقلاب 57 و جریان گروگانگیری کارمندان آن سفارت که 444 روز به طول انجامید تا کنون تعطیل بوده است. اداره امنیت ملی دولت افغانستان میگوید رهبر گروه جندالله وابسته به القاعده روز دوشنبه در استان کندوز کشته شده است. سخنگوی این تشکیلات امنیتی گفت قاری غلام حضرت که به ابو حذیفه نیز معروف است در یک حمله هوایی کشته شده است. به افزود که این حمله با هماهنگی اداره امنیت ملی افغانستان انجام شده بود. در بیانیه دولت افغانستان آمده که نفر دوم جندالله و سه فرمانده دیگر این گروه در حمله هوایی کشته شدند. جندالله شاخه‌ای از طالبان پاکستان است که در حدود یک سال پیش نسبت به گروه داعش اعلام وفاداری کرد. در خبر دیگر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران از حذف 2 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خبر داد و گفت با حذف این افراد و انصراف 2,400,000 نفر دیگر 4,800 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که این مبلغ در طرح تحول سلامت هزینه شده است تا مردم درصد کمتری از هزینه درمان را شخصا پرداخت کنند. در واقع در خبری دیگر، همچنان در ایران رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به مخالفت‌ها و مقابله‌ها با کمیته این کمیسیون برای موضوع زمین‌خواری گفت که اراده‌ای برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه خبر داد که این کمیسیون از 2 سال پیش کمیته ای را برای موضوع زمینخواری تشکیل داده، اما فعالیت های این کمیته با سختی و مخالفت ها و مقابله هایی مواجه شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و عزیزان گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران هر دو از ابعاد گوناگون زمین‌خواری در ایران گفتند. رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس اقتصادی را جویا شده است.
در اقتصاد ایران مدت های مدید هم هست که سرمایه ها تمایل به فعالیت های واقفه‌گری مالی و خرید و فروش زمین به اصطلاح مردم زمین بازی هم داشته.
معاون حسن روحانی در امور زنان از ایجاد تعادل در بازار کار گفته و اینکه زنان باید بتوانند بیشتر پست های بالای اداری را اشغال کنند. از یک صاحب نظر می شنویم.
سیاست هایی که برای ظاهرن حمایت از زنان وضع شده ولی پیامدش بیرون روندن اوناست از بازار کار به دلیل گرونتر شدن قیمت نیروی کار زنانه.
مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه ای از هوادارانش خواسته روز جمعه به اعتراضات در بغداد بپیوندند. کارشناس جهان عرب در این باره نظر دارد.
سیاست به حال حاضر 34 نماینده در پارلمان داره، تعداد زیادی هم مایلن که به سوی مقتدا صدر بیارن.
برنامه یه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ادامه انتشار خبرهایی در مورد زمین خاری، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری و علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقه آزاد قشم، میگویند دستاندازی به زمین‌هایی که متعلق به عموم است در ابعاد گوناگون انجام می‌گیرد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید از همان ماه‌های اول دولت 11 ممیزی وضعیت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت و معلوم شد که در برخی نقاط تخلفات و تصرفاتی صورت گرفته است که مهمترین آنها در منطقه ورجین بود. به گفته خانم ابتکار در این زمین‌خواری ها حداقل 50 پرونده با حکم قضایی وجود داشت که در منزل یکی از مقامات حقوقی سابق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در دوره قبل مخفی و اجرا نشده بود. از سوی دیگر علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقه آزاد قشم و نخستین مدیر عامل آن، به روزنامه شرق میگوید حرص زمین‌خواری سازمان‌های دولتی در سواحل و جزایر بسیار زیاد است. آقای شمس اردکانی میگوید زمانی که بزرگراه ساحلی در این منطقه ساخته شد، 4 تا 5 میلیون متر مربع اراضی بین بزرگراه و دریا را بیخود تصاحب کردند. از فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران پرسیدم زمینه اقتصادی زمین خاری را چگونه میتوان توضیح داد؟
زمین بخشی از فضاست دیگه. فضا تولید میشه، خود فضا رو تولید میکنند، نه لزوما به خاطر اینکه فضا کم هست. در اقتصاد ایران مدت هاست که زمین کالا شده. چرا؟ برای که میرن زمین رو به عنوان یه فضا تملک میکنند و فضا رو تولید میکنند، حتی با یه چهاردیواری. در اقتصاد ایران مدت های مدید هم هست که سرمایه ها تمایل به فعالیت های واسطه‌گری مالی و خرید و فروش زمین به اصطلاح مردم زمین بازی هم داشته. بنابراین وقتی که این درآمدهای نفتی و این بودجه‌های تورمزا و پولزا در اختیار لایه‌های خاصی از جامعه قرار می‌گیره، اونها بلند می‌شن میدن به تملک زمین برای اینکه فضایی درست بکنن که بسازندش. مثلا زمین رو گرفتن برای یه سدی، زیر یه سدی. خب بعدا معلوم شده خود سد مخربه. این تعریف شده برای اینکه اون زمین‌ها گرفته بشه. آزادراه تهران شمال همینه. چرا متوقف شد؟ برای اینکه از ابتدا خواستن این رو بسازن، بعد به دنبال فضا یعنی زمین های جنگلی ساخته بشه و تملک بشه و بعد بیا توی نظام بازار خرید و فروش بشه. این یه بحثی در چهارچوب سازوکار اقتصادیش بود، ولی عملا صاحبان قدرت که در ایران که صاحبان ثروت هم هستن، ببینید وقتی این دوتا با هم مخلوط میشن، دست میذارن به مراتع، به زمین‌هایی که باید در اختیار مردم باشه، در اختیار جامعه باشه. عموما زمین‌های مرغوب خوشاب و حواس که معمولا تملک می‌کنن، بعدن اجازه میدن ویراسازی بشه، مثل گردنه حیران. چون جریان‌های فساد و جریان‌های سوء استفاده وجود داره، چون مکانیزم اقتصادی هم اینجور تملک زمین رو سورآور میکنه و چون ساخت قدرت هم کمک میکنه، این دستاندازی‌ها بر زمین ادامه پیدا کرده، عمدش در واقع به خاطر اینکه دولت و نهادهای دولتی قدرت اقتصادی بسیار زیاد و ناپاسخگویی دارند.
خبرگزاری ایلنا از شیراز به نقل از حسین معصوم، مشاور و نماینده تامل اختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال در اراضی و منابع طبیعی می‌نویسد، زمین‌خواری‌هایی در شهرک صدرا انجام شده که بزرگ و تحت پوشش الفاظ مقدس بوده است. به گفته آقای معصومی، عده‌ای تحت پوشش وقف به دنبال سوء استفاده و تصاحب اراضی ملی بودند که پرونده این موضوع در محاکم دادگستری استان فارس در حال پیگیری است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در تهران، درباره زمین‌خواری در شیراز به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که بسیاری از اراضی رو، اراضی منابع طبیعی، اراضی ملی شده، افراد یا سازمان‌های متعددی اومدن تملک کردن. یک رالف عجیب و غریبی در این زمینه‌ها به وجود اومده. مثلا در شهرک صدرای شیراز یه وقتی مطرح شده بود که این مؤسسه اهل البیت یک درخواستی کردن که مقدار بسیار زیادی زمین رو به مؤسسه واگذار کردن، کردن. یا اینکه من خودم در یک پرونده‌ای دخالت داشتم که 700 هکتار زمین رو سازمان تبلیغات استخدامی شناسایی کرده بود و به امور اراضی و منابع طبیعی مربوطه گفته که اینو به من واگذار کنید، واگذار کرده بودند. بعدم این سازمان فروخته بودش به کسای دیگری و نهایتاً یه جریان قضایی حقوقی پیدا کرده بود که من تو اون پرونده خودم وکالت داشتم علیه سازمان تبلیغات اسلامی. اخیراً هم کوهخواری مطرح شد. رفتم در دامنه کوها اراضی رو گرفتم. این اراضی رو هم تو بورس انداختم. چیز جدید هم نیست. الان چندین سالی که اصلا در قوه قضاییه یک مرکز، یک فسادی درست شده برای اراضی عمومی، اراضی که ملی بوده.
این خبرها در حالی روی صفحات رسانه‌ها قرار می‌گیرند که هفته است مسئله ویلاسازی در گردنه حیران در گیلان در رسانه‌ها مطرح است.
گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا را می‌شنیدید. و اما معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید نیاز به ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار شدیدتر شده و با توجه به حضور پررنگ زنان در دانشگاه‌ها، زنان باید بتوانند بیشتر در سمت‌های بالای اداری منصوب شوند. به گفته شهین دخت مولاوردی، زنان نیروی کار ارزانی محسوب می‌شوند و در بازار کار تن به مشاغل غیر رسمی می‌دهند، شغل‌هایی که نه از پوشش بیمه برخوردار است و نه حقوق و مزایایی دارد. همکارم آزاده اسدی و گزارشی در همین زمینه.
بخش غیر رسمی اشتغال زنانه شده، چرا که زنان نیروی کار ارزانی هستند و به این نوع اشتغال تن می‌دهند. شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان خانواده، روز دوشنبه این موضوع را در یک نشست خبری اعلام کرد. او به شکل تلویحی از شرایط نابسامان زنانی که قصد دارند به پست‌های بالایی برسند گله کرد و گفت به تعداد فرمانداران زن افسوده می‌شود، انتصاب زنان به عنوان بخشدار و دهیار هم ادامه دارد. اما مسئولان مرد در مورد سپردن مسئولیت‌های کلان به زنان ریسک نمی‌کنند. اما چرا حضور زنان در محیط کاری از سوی برخی مسئولان خطر یا ریسک دانسته می‌شود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر، از جمله در مورد مسائل زنان، مقیم آمریکا، از خطرهایی می‌گوید که در فضای کاری احتمالاً در مورد حضور زنان احساس می‌شود.
سیاست هایی که برای ظاهرن حمایت از زنان وضع شده، ولی پیامدش خواسته یا ناخواسته عملا بیرون روندن اوناست از بازار کار به دلیل گرونتر شدن قیمت نیروی کار زنانه. مثلا اگر 2 تا 4 ماه رو بخواید برای مرخصی استفاده بکنید، عملا 8 ماه دارید حقوق اضافه میگیرید و این تحمیلیست بر کارفرما. بنابراین کارفرما پیش خودش حساب میکنه که اگر من یه مرد رو استخدام بکنم و وضعیتم بهتره. بگذاریم از اینکه اون محیط مردانه و مشکلاتی که حضور زنان درش ایجاد میکنه عملا خودش یه مانوراده است به دلیل برخی اتفاقا از سیاست‌های محدودکننده دولت در زمینه محیط‌های کاری و عدم حمایت از زنان در این زمینه.
موضوع کاهش سهم زنان از اشتغال تا امروز چند بار از سوی خانم ملاوردی اعلام شده است. چگونگی خروج زنان از دایره اشتغال در بخش‌های مختلف جامعه از دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و نتیجه‌اش کاهش سهم زنان از فعالیت‌های اقتصادی بود. تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، استانی کردن بعضی از رشته‌ها، مرخصی بلند مدت زایمان برای زنان، ناکارآمد جلوه دادن زنان در محیط‌های کاری، در دستورهای اداری و موضع‌گیری‌های برخی مسئولان و تلاش‌هایشان برای مقدس دانستن نقش مادری و همسری در خانه از جمله روش‌هایی بوده که انجام شده. زنان در شرایطی امروز به گفته معاون رئیس جمهور نیروی کار ارزانی شناخته می شوند که سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر در فرانسه بر تلاش بیوقفه آنها از روزهای نخست انقلاب 57 در بخش آموزش و تحصیل تاکید می کند.
در سالهای 60 یه فضای انقلابی در ایران وجود داشت و زنها خیلی موقع برای اولین بار اومده بودن در یه حرکت و جنبش مهم اجتماعی شرکت کرده بودن، مطالبات خودشون رو مطرح کرده بودن، در تظاهرات شرکت کرده بودن یا در انتخابات اومده بودن، بسی حضور رو یافته بودن. برای همین هم یه نوعی رواق فضای اجتماعی مناسبی وجود داشت و آمارهای سالهای 60 هم نشون میده که تعداد زنانی که در کار سوادآموزی شرکت کردن دو برابر مردان بود، یعنی حدود 2/3 کسانی که در کلاس‌های سوادآموزی در اون دوره شرکت کردن زن بودن. این پدیده بسیار مهمی بود و نشون میداد که جامعه ایران در حال یه چرخش مهم هست در حوزه آموزش زنانه و بعدها ما شاهد این بودیم که هم نسل جوان و هم نسل‌هایی که میبایست در این فعالیت آموزش شرکت میکردن در همه جا زنها یه نوعی گوی سقبت از مردها رو بودند و این نشوندنده در واقع یه نوع پویایی جامعه ایرانه. با وجود اینکه قوانین، چارچوب‌ها، بازار کار و بسیاری از اون چارچوب‌های سختگیرانه کماکان تبعیض‌آمیز در مورد زنان و جامعه ایران یه جامعه نیست که در اون زنها به طور همه جانبه تشویق بشن برای اینکه در آموزش و در بازار کار حضور داشته باشن.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده چند پیش هم در مراسم موسوم به روز دختر گفته بود 1/3 جمعیت کشور 15 تا 29 سال دارند و کشور در حالی با پدیده تورم جوانی روبروز که نیمی از جمعیت را دختران تشکیل می‌دهند. دخترانی که به گفته او حضور پررنگشان در دانشگاه‌ها و گرفتن مدارک بالای دانشگاهی باعث نشده به هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها راه پیدا کنند. نیاز به ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار یکی از مواردی است که این روزها از سوی برخی مسئولان با نگرانی تکرار می شود. اما زنانی که به گفته این مقام مسئول احتمالاً مدرک‌های بالای تحصیلی دارند، چرا باید در بخشی که غیر رسمی اشتغال خوانده می شود فعال باشند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
دلیل کلیش خب البته بیکاری عمومی است که در جامعه ما وجود داره با نرخ نسبتاً بالا و این بیکاری در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر هست. بنابراین این موضوع گریبان زنها رو هم میگیره. به علاوه بازار کار وقتی سخت هست شرایطش و نرخ بیکاری بالاتره، کسایی که قدرت چانه‌زنی پایین تر دارن معمولاً میفتن به حاشیه بازار. یعنی هم کار دیرتر گیر میارن، هم کارهایی که گیر میارن معمولاً در مراتب پایین تر هست با حقوقهای پایین تر. بازار غیر رسمی کار معمولاً بازاری محسوب میشه که از زیر نظارت و ارتباط با دستگاه‌های ناظر بیرون هست، من جمله از جنبه مالیات و بیمه. بنابراین امکان گرفتن کسانی که توی بازار رسمی قدرت شانه‌زنیشون پایین‌تر بوده و به سمت این بازار اومدن بیشتر هست که زنان از این دست هستن.
وجود سقف‌های نامرئی در حوزه زنان و خانواده به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مانع بسیاری از فعالیت‌های زنان در اقتصاد به عنوان نیروی کار است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله نیمه شب. بشنوید که مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه از هوادارانش خواسته است تا روز جمعه به اعتراضات در بغداد بپیوندند. این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده، اولین درخواست مستقیم رهبر یکی از احزاب اصلی عراق برای پیوستن به اعتراضات است. چندین شهر عراق در هفته‌های گذشته شاهد موج فزاینده اعتراضات بودند. معترضان خواستار نظارت بر خدمات عمومی، دادگاهی شدن سیاستمدارانی که اونها فاسد مینامند و همچنین ایجاد تغییرات در نظام سیاسی عراق هستند. رادیو فردا در این باره درباره بیانیه مقتدی صدر دیدگاه حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در ترکیه را جویا شده است.
ببینید مسئله اساسی که مطرح شده این که فرایند پیگیری پرونده های فساد در عراق کند شده و همینطور روند اصلاحاتی که آقای حیدر عبادی مطرح کرده، این نشون میده که دست هایی در جریان یا کشورهایی در منطقه وجود دارن که یک، نمیخوان این اصلاحات کامل بشه و دو، میخوان پرونده آقای نوری مالکی و افرادی که وجود دارن به دادگاه نرسه. به همین خاطر مقتدی صدر در برابر این جهت و این جریان این بیانیه را صادر کرده. مسئله دیگه که میتونه انگیزه مقتدی صدر برای این کار باشه اونه که در گروه دولت قانون آقای مالکی انشعاب خیلی گسترده‌ای صورت گرفته. در واقع یده به طرفداری شدید از مالکی دارن میپردازن که از پارلمان و به خصوص رئیس پارلمان آقای سلیم جبوری خواستن که پرونده آقای مالکی رو به دادگاه نفرسته، در غیر صورت از پارلمان خارج میشن. اما بخش دیگه ای که در حزب دولت قانون وجود دارن، اینها دارن از این حزب خارج میشن و یک دو دستگی خیلی شدیدی در این حزب شکل گرفته. احتمال داره که اگر این تظاهرات خیلی گسترده بشه، با توجه به اینکه سیستانی هم ازش حمایت کرده، این نمایندگان ممکنه به گروه مقتدی صدر بپیوندن، چون که مقتدی صدر در حال حاضر 34 نماینده در پارلمان داره، تعداد زیادی هم مایلن که به سوی مقتدی صدر بیارن.
آقای هاشمیان، چرا قوه قضاییه عراق مورد انتقاد قرار میگیره در رابطه با فرستاده شدن پرونده برخی از دستاندرکاران دولت سابق از جمله خود نوری المالکی به دیوان عالی کشور؟ مشکل در کجاست؟
مشکل اساسی در قوه قضاییه عراق اینه که رئیس دیوان عالی کشور آقای مدحت محمود از دوستان آقای نوری مالکیه و خود این شخص متهمه که در پرونده های فساد مشارکت کرده. مثلا حدود 35 نفر درگیر پرونده های فساد 50 میلیارد دلاری هستند که تاکنون فقط حدود 9 نفر از اونها مورد مؤاخذه قرار گرفتن یا حکم جلبشون صادر بشه. ضمن اینکه این آقای مدحت محمود در صدور حکم اعدام مخالفین آقای مالکی هم خیلی نقش داشته و این آقا از سال 2003 تاکنون در پست دیوان عالی کشور باقی مونده. منتها از لحاظ سیستم کار سیاسی و نظام اجرای عراق، دیوان عالی کشور زیر پارلمان عراق قرار میگیره و بنابراین پارلمان عراق مسئول در برابر انتخاب ریاست این و این دیوان عالی کشور سه ارگان خیلی مهم داره. یکی کمیسیاریای انتخاباته که برنامه انتخابات رو برگزار میکنه. دوم هیئت شفاف سازی اداریه که خیلی ارگان بسیار مهمیه و سوم بازرسی کل کشوره. بنابراین تمام این ارگان ها به فساد و پرونده های فساد مربوط میشه و پارلمان عراق الان اینجا ازش خواسته میشه که اگر واقعا میخواد اصلاحات حقیقی انجام بده، اولین کاری که باید انجام بده این که آقای مدحت محمود رو از این پست برداره.
مقتدی صدر خواهان اصلاح قوه قضاییه شده. آنچه که پیش از او آیت الله سیستانی درخواست کرده بود، از دیدگاه شما آقای هاشمیان، اینها خواستار این هستند که قوه قضاییه اصلاح بشه و به سمت مستقل بودن و سکولار بودن پیش بره، یا اینکه مایل هستند که بیشتر به سمت قوانین اسلامی راهنمایی بشه؟
ببینید بحث اصلی این نیست که قوه قضاییه عراق به سوی سکولاریسم بره یا به سوی شریعت، بلکه بحث اصلی اینه که طبق قانون اساسی قوه قضاییه باید تابع پارلمان باشه، حتی با وزارت دادگستری عراق هم هیچ ارتباطی نداره. بنابراین پارلمان و کمیسیون‌های متخصص در این امر و نمایندگان مردم در این زمینه بایستی بر قوه قضاییه مسلط باشن، اشراف داشته باشن و نظارت کنن.
با دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در ترکیه آشنا می شدید. و اما بشنوید که خبرگزاری مهر گزارش داده که تلاش ها برای ثبت طولانی ترین دیوار گلی 2500 ساله دنیا در کتاب رکوردهای گینس آغاز شده است. بنابراین گزارش، مسئولان تاکید دارند که باید پرونده این مجموعه برای ثبت جهانی نیز آماده شود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
خبرگزاری مهر می نویسد دیوار گلی شهر دارابگرد به عنوان طولانی ترین و عریض ترین دیوار 2500 ساله دنیا هنوز در فهرست آثار جهانی قرار ندارد و آنطور که کارشناسان می گویند این شهر نه تنها قابلیت ثبت در فهرست یونسکو را دارد، بلکه برای ثبت این دیوار در کتاب رکوردهای گینس نیز پیگیری هایی در دست انجام است. به گزارش مهر، رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس میگوید با اینکه شهر دارابگرد عناوینی چون نخستین شهر مدور فلات ایران و طولانی ترین دیوار گلی 2500 ساله دنیا را یدک میکشد، اما هنوز در ابعاد بین المللی و حتی ملی معرفی نشده است. بنابراین گزارش، محمد باقر مهاجر با بیان اینکه شهر دارابگرد به دستور داریوش اول هخامنشی ساخته شده و تا قرن پنجم هجری نیز زندگی در آن جریان داشته، ادامه داده است راه دسترسی به این شهر باستانی فارس به نسبت دیگر شهرهای تاریخی کشور بسیار آسان است و میتوان مسیر گردشگری هم برای آن تعریف کرد، اما هنوز این اثر تاریخی در بسته‌های سفر گردشگران داخلی و خارجی جایی ندارد. گزارش خبرگزاری مهر همچنین حاکی است مسئول میراث فرهنگی شهرستان داراب اظهار داشته است به منظور نگهداری و حفاظت از این مجموعه گشت‌های شبانه روزی در اطراف آن فعالند و فضا برای حفاران غیر مجاز ناامن شده است. علیرضا پرویزی افزوده یکی از مسائلی که به صورت ویژه در دستور کار است پیگیری تخصیص اعتبار برای فنسکشی اطراف شهر است که تاکنون اعتبار ویژه اختصاص نیافته است. دارابگرد در فاصله 6 کیلومتری و در نزدیکی شهر داراب جای دارد و از کهن‌ترین شهرهای ایران زمین به شمار می رود. پیشینه دارابگرد را به زمان هخامنشیان می رسانند. در تواریخ متعددی چون تاریخ طبری آمده، دارابگرد به دستور داراب از نوادگان اسفندیار ساخته شده است. در شاهنامه فردوسی نیز آمده است چو دیوار شهر اندر آورد گرد و را نام کردند دارابگرد. گرچه رومن گیرشمن، ایران شناس فرانسوی، دارابگرد را از زمان اشکانیان دانسته است. دارابگرد به نوشته حمدالله مصطفی کنار استخر، اردشیر خوره، شاپور خوره و قباد خوره یکی از پنج کوره یا شهرستان و استان پارس در ایران باستان بوده است. دارابگرد را از نخستین شهرهای گرد ایران زمین می دانند با دیوار سترگی از گل رس، سنگ، ملات آهک به بلندی بیش از 10 متر به گرداگردش. هرچند به گزارش خبرگزاری مهر بخشهایی از این دیوار دچار فرسایش شده و ارتفاع کنونی آن به 7 متر کاهش یافته، اما وجود ماده چسبنده‌ای در میان ملات و گل در دیوار سبب شده با گذشت بیش از 2500 سال همچنان پابرجا و استوار باقی بماند.
دیوار 2500 ساله دارابگرد مطلع گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور و یکسره به سراغ فریبرز غریب میریم و تازه ترین خبرهای ورزشی.
پرونده فساد در فوتبال ایران در مجلس شورای اسلامی همچنان باز است و هنوز نتیجه آن رسما اعلام نشده، اما طی چند روز گذشته برخی از دست‌اندرکاران فوتبال در این باره اظهار نظر کردند. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در شبکه دوم سیما ادعا کرد که یکی از داوران که سابقه محرومیت هم دارد به او گفته که مسئولان حال حاضر فدراسیون از او خواستند تا در یک بازی اعمال نظر کند. اما در گزارشی که عصر دوشنبه از شبکه اول سیما پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این مورد اینگونه واکنش نشان داد.
آقای قهرمانی تماس گرفتن و ایشون کاملا این مسئله رو تکذیب کرد و تهمت زدن هم به نظر من یکی از اقدامات نارواییه که خود همین تهمت زدن ها از آن عمومی خراب میکنه و باعث ایجاد فساد میشه.
از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری ایسنا، علی اکبر محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اظهارات محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون را کاملا کذب و بی اساس خوانده است. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز سه‌شنبه با برگزاری سه مسابقه آغاز می شود که در مهمترین آن سرخپوشان پایتخت پرسپولیس در اهواز به میهمانی سرخپوشان خوزستانی فولاد خوزستان می روند. تیم قرمزپوش تهرانی در 4 مسابقه آغازین لیگ برتر 1 تساوی و 3 شکست در کارنامه دارد و با 1 امتیاز در ته جدول ایستاده که از این نظر در طول تاریخ حیات پرسپولیس بی سابقه بوده است. فولاد خوزستان هم بدون برد با 3 امتیاز در رتبه 14 جدول قرار دارد و منتظر اولین برد فصل جدید است. در 2 بازی دیگر عصر امروز سپاهان اصفهان پرچمدار جدول در تهران با سایپا دیدار می کند و قوی سپید در انزلی میزبانی از گسترش فولاد تبریز را بر عهده دارد. و برنامه دو و میدانی کاران ایران در مسابقات جهانی چین به غیر از احسان حدادی در پرتاب دیست به پایان رسید و اعضای این تیم امروز به تهران باز می گردند. بهترین نتیجه کاروان ایران تا روز دوشنبه در 200 متر رقم خورد که حسن تقیان موفق شد برای اولین بار در تاریخ این ماده به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی صعود کند. طبق برنامه رقابت‌های پرتاب دیسک روز پنجشنبه پس فردا انجام می‌شود که احسان حدادی پرتابگر المپیکی ایران برای رفتن به روی سکو و کسب نشان به مصاف رقبای مدعی خود می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا بهانه‌ای به دستم داده که سلامی دوباره بکنم به شما شنوندگان خوبمون، به ویژه در ایران که 30 دقیقه از بامداد رو هم گذروندید، و به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید، همگی به این بخش خوش آمدید. بخشی که البته برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک در اون بیچون و چرا بیشترین سهم رو داره، اما ما همیشه فرصت داریم برای تازه ترین خبرها و بازم میشنویم اونها رو از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مسئله بازگشایی سفارت آمریکا در ایران گفت این امر به باور او نیاز به تغییر روش‌های غیر معقول آمریکایی‌ها دارد و تأکید کرد که برای صحبت از بازگشایی سفارتخانه آمریکا در تهران خیلی زود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ظریف این مطلب را در مراسمی با شرکت همتای بریتانیای خود در تهران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت وضع ما با ایالات متحده آمریکا متفاوت است و مردم در قبال سیاست‌های آنها نگرانی‌های قابل توجهی دارند. سفارتخانه آمریکا در تهران از زمان انقلاب 57 و جریان گروگانگیری کارمندان آن سفارت که 444 روز به طول انجامید تا کنون تعطیل بوده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت انتظار دارد که تحریم‌ها علیه ایران از بهار آینده به تدریج لغو شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران سفر کرده است، همچنین پیش بینی کرد که مقام‌های ایران و آمریکا توافقنامه وین را تایید خواهند کرد. فیلیپ هاموند افزود کارهای مقدماتی باید پیش از لغو تحریم‌ها انجام شود تا جریان سرمایه‌گذاری بلافاصله پس از آن آغاز گردد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین افزود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدارش با وی اشاراتی به علاقه‌مندی برای آغاز دیالوگ داشته و به گفته او ایران قصد دارد در موضع خود پیرامون رابطه با بریتانیا و غرب تغییر ایجاد کند. در خبر دیگر، اداره امنیت ملی دولت افغانستان میگوید رهبر گروه جندالله وابسته به القاعده روز دوشنبه در استان کندوز کشته شده است. سخنگوی این تشکیلات امنیتی گفت قاری غلام حضرت که به ابو حذیفه نیز معروف است در یک حمله هوایی کشته شده است. وی افزود که این حمله با هماهنگی اداره امنیت ملی افغانستان انجام شده بود. در بیانیه دولت افغانستان آمده که نفر دوم جندالله و 3 فرمانده دیگر این گروه در حمله هوایی کشته شدند. جندالله شاخه‌ای از طالبان پاکستان است که در حدود 1 سال پیش نسبت به گروه داعش اعلام وفاداری کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنیدیم. عزیزان اگر که احیانا شماره پیامگیر رادیو فردا در دسترستون نیست، اجازه بدید یک بار دیگه اون رو براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و شهر پراگ، جایی که مقر رادیو فرداست، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، و این برنامه کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اگر پس از شنیدن این برنامه و پایان مجله نیمه شب ما شما هم روز پرکارتون رو به پایان میرسونید، خب خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک سه‌شنبه بسیار خوب و بی‌دغدغه براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. چند خبر از کتاب‌های تازه رو میشنوید و بعد با مهمان این هفته همراه خواهیم شد. یادداشت‌های کشتیرانی، رمانی نوشته آنی پرولکس با ترجمه مرضیه خسروی رو انتشارات نگاه منتشر کرده. این رمان برنده جایزه ادبی پولیتزر و برنده جایزه کتاب سال آمریکا شده. ترجمه تازه از گتسبی بزرگ نوشته اسکات فیتزجرالد رو معصومه عسکری در نشر روزگار منتشر کرده. پیش از این ترجمه بسیار خوبی از همین رمان رو به فارسی مترجم معتبری چون کریم امامی منتشر کرده. شیدا محمدی، شاعری که با چهارمین مجموعه شعرش یواش‌های قرمز، چهره تازه‌ای از زبان و شهود شاعرانش رو ارائه کرده. چهره‌ای به مراتب قابل تأمل با شعرهایی که قوام یافتند و به خوبی پرداخته شدند. شیدا محمدی پیش از این سه مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرده. از این شاعر ساکن کالیفرنیا دعوت کردم مهمان این برنامه مرور کتاب باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی مفصل ما رو اینجا خواهید شنید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما پیش از هر چیز شعری از این مجموعه با صدای شاعر شیدا محمدی.
اینجا از همین شمدانی های روبرو طوفان آمد و باد همه گل کاغذی ها را برد. آه محبوبم، قرار بود امروز به صدای چشم هایت گوش بدهم، به صدای گرم این خاک و این نخل های شاد. قرار بود از تبریزی ها و گنبد ها بگویی، از زنبق ها و خیابان هایی که به آینده نمی پیچند. قرار بود دستانت بوی یاس و زعفران بدهد. قرار بود شانم مست شود. خیالهای قشنگی می بافت پیراهنم. هوای قشنگی داشت تنم. آه چقدر دلم می خواست. در عمق چشمهایت می خوابیدم. اما این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو. بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست، نه آتش سوزی ملیبو، نه شارهای روی دیوار قنده ها، نه این همه جنازه های بو گرفته در بغداد.
آنچه که شنیدید شعری بود از مجموعه شعر یواش‌های قرمز با صدای شاعر شیدا محمدی، مجموعه شعری که در نشر ناکجا منتشر شده. خیلی خوش اومدین خانم محمدی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من اجازه بدید اینگونه آغاز بکنم در واقع پرسش ها رو، که به نظر میاد یواش‌های قرمز حاصل و سرجمع همه تجربه های حسی یا تجربه های فیزیکی شما با امر شعر هست در این مجموعه. یعنی اینجا هست که به نظر میاد شاعری که کارش رو چند سال پیش آغاز کرد از مجموعه مهتاب دلش را گشود بانو، الان میشه گفت که شاعر این چهار مجموعه شعر سرانجام به یک نقطه مطمئنی از شعر میشه گفت رسیده. آیا خود شما هم همین احساس رو نسبت به این مجموعه دارید؟
اول که مرسی از دعوتتون، برای که به شخص داره من این واقعا باعث افتخار و شادمانیه که مهمان برنامه یک ادبیاتچی حرفه‌ای هستم. خیلی هم سخته که مهداد قاسم‌فر کتابی رو بخونه و بخواد نقد کنه. من فکر میکنم اگر که بتونم ریواش‌های قرمز رو توی اون ژانر شعر اعترافی قرار بدم، که البته خب در میون شاعرهای آمریکا هم دو شاعر مورد علاقه من هستن، سیلویا پلاتز و آن ساکسون، که اونها رو جزو شاعرهای اعترافی میدونن، اگرچه همیشه خودشون ضد این نظر و عقیده بودن. ولی اگر فقط به این معنا باشه که یواش‌های قرمز تمام اون حرف‌های پنهانی، حس پنهانی، عشق پنهانی، حتی مرگ، آرزوی مرگ، اون ناامیدی و زندگی یک زن یا شاعر تنها، یواش‌های قرمز بله میتونم بگم یکی از شخصی‌ترین تجربه‌های شاعرانه منه.
امر زبان یکی از مهمترین عناصری است که شعر رو از پیشا شعر جدا میکنه و نشانگر دقت شاعر هست و نشانگر به شاعریت رسیدن شاعر هست در برخی مواقع، در بسیاری مواقع فاخر بودن زبان یا پختگی زبان یا به هر حال شیوه مواجهه با امر زبان. توجه به زبان و شستگی و پاکیزگی اون توی مجموعه یواش‌های قرمز هم به نظر خواننده‌ای که کارهای شما رو دنبال کرده باشه بیشتر هست. حشفای کمتری وجود داره، تصاویر رها نیستند و اتفاقی رخ ندادند. آدم میفهمه که شاعر در نقطه‌ای از درک آگاهانه زبان قرار داره. رسیدن به این نقطه چطور گذشت؟
شاید این تنها مجموعی باشه که زبان توی یک بُعد عمیق‌تر و یک سیر درونی‌تر برای من و در من اتفاق افتاد. یعنی اون نگاه تصویری من و تخیلی من با جهان پیرامونم بیشتر یک بازگشتی داشت تو درون و نجوایی که من با خودم از در خلوت تنهایی خودم داشتم. و فکر میکنم هر بار که بهش برمیگشتم بیشتر دلم میخواستش که به اون من واقعی، اون منی که تو محاوره روزمره ما اتفاق نمیفته، اون زبانی که ما در گفتگوهای روزمرمون در محیط کار با معشوقمون با دوستمون داریم و نیست و غیبتش همیشه در ذهن من و در تخیل من میگذره، توی شعرم بیاد. و شاید همونجور که خودتون هم قبلا گفتیم بیشتر میشه گفتش که اون تجربه های به قول شما پیشا شعر کمک کرد که توی هر بار اون خط خطی کردن من به زبان شیدا و زبان این شعر دست پیدا کنم، حالا اگر رسیدنی در کار باشه.
یک ویژگی دیگر، یک مختصه دیگری که در مجموعه آخر یواش‌های قرمز به وضوح به چشم میاد این است که شعرها بیشتر حالت روایی دارند، یعنی عنصر روایت بسیار پررنگ، داستانگو هستند شعرها، سطرها انگار که سطرهای جدا شده ای از یک داستان بلندترند. به همین دلیل حتی به نظر میاد که در خودشون تموم نمیشن.
فکر میکنم شاید برای اینکه همه شعرها انگار در دیالوگی هم با اون تویی که همیشه پنهانه، اون تویی که همیشه غایبه، اون تویی که هیچ وقت نیست انگار، و اصلا برای همینه که شاید این یواش‌های پنهانی یه جور در خطاب خودش به اون مخاطب درونی که در حقیقت یک مخاطب پنهانی هم هست، تمام اتفاقات، قصه ها، آرزوها، حسرت ها، دلتنگی هایی که در نبود او، در نیامدن او که اتفاق میفته رو برای او که در شعرها در حقیقت یک تویه روایت میکنه.
خب اجازه بده که در فرصت کوتاهی که داریم نگاهی بکنیم به مجموعه ما قبل این مجموعه آخرت که یواش‌های قرمز هست، مجموعه عکس فوری عشقبازی. خیلی کوتاه یک یادی هم از اون کتاب بکنیم، کتابی که در سال 86 در تهران به صورت زیرزمینی چاپ شد به دلیل موضوع شعرها و به دلیل اینکه شعرها در فضایی اتفاق میفتند که اساساً در ایران جزو ادبیات ممنوعه شمرده میشه. حتی این یکی از تنش‌های همیشگی ادبیات در ایران بوده، حتی زمانی که اون رو کاملا آرتیستیک میکنه، یعنی در یک مواجهه متفاوتی اون رو تبدیل به یک اثر هنری میکنه. در مجموعه عکس فوری عشقبازی شما هم یک راه شدگی رو دارید با احساسات خودتون، احساسات سکشوال خودتون، خیلی راحت ازش صحبت میکنید. آیا این واقعا حاصل یک تعمد از سوی شاعر که شما باشید بوده یا خود به خود اتفاق افتاد؟
خب بی‌پروایی شاید زائیده زندگی اون روز من بود، شاید شیدای اون روز بود. همونجور که شاید خیلی به من میگن در یواش‌های قرمز این زبان و اون اروتیک پنهانی تره، اینم یک جور تجربه شخصی روز منه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با شیدا محمدی، شاعر مجموعه شعر یواشای قرمز. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.